چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 63 اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، 7 پیکر. قسمت دوم. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، آیا یادتون هست قسمت آخر فصل اول پادکست اسپانسرش کمپانی ناهید بود که بهتون گفتم یکی از خوشنام‌ترین شرکت‌های ایرانیه که کارشون ساخت مجتمع‌های مسکونی در تورنتو و مؤسسش یک ایرانی کاناداییه؟ یادتونه که گفتم کمپانی ناهید تلاش میکنه مثل سیاره ناهید که درخشانترین سیاره آسمون شبه، تمامی ساختمونایی که میسازه هم باعث درخشش و رشد محلی که درش واقع شدن بشن و هم باعث بالا رفتن استاندارد زندگی مردم بشن؟ خب خبر خیلی خوش این که کمپانی ناهید باز هم اسپانسر پادکست چای با بنفشه شده تا با گسترش فرهنگ و هنر و ادبیات ایران کمک و فرصتی فراهم کنه که همه ایرانی ها بتونن داستانهای کهن ایران رو بشنون. یادتون باشه و سرسری هم از کنار این مطلب نگذرین که شما هم با حمایت و معرفی ما و اسپانسرهای این پادکست به دیگران به ادامه تولید این پادکست و گشتن چرخ این چرخه کمک مهمی میکنین. والا من که در سرمایه گذاری صاحب نظر نیستم، اما اساتید این کار میگن بهترین سرمایه گذاری در کل دنیا فعلا همانا سرمایه گذاری در پروژه های مسکونیه. در نتیجه من ایرانی که از موفقیت‌های هموطنام در سر تا سر دنیا سرم رو بالاتر می‌گیرم، می‌خوام بهتون خبر بدم که در حال حاضر کمپانی ناهید فرصت‌های سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای رو در پروژه‌های توسعه املاک خودش ارائه میده. سرمایه‌گذاری از 100,000 دلار شروع میشه و به شما این امکان رو میده که مستقیماً در پروژه‌های آینده ناهید سرمایه گذاری کنین. اگر به صورت جدی قصد سرمایه گذاری دارین، همین الان گوشی تلفن رو بردارین و با آقای ارژنگ زندنیا به شماره 416-451-5252 و یا ایمیل آدرس arjang.zandnia@nahidcorp.com تماس بگیرین. اون کسانی هم که امکانات محدودتری دارن اما همچنان قصد سرمایه گذاری دارن، هیچ نگران نباشن. شما میتونین از حالا برای پیش خرید واحدهای پروژه های آتی ناهید نام نویسی کنین و پس از تکمیل ساختمان سود کسب کنین و حالشو ببرین. ناهید امسال پروژه های بسیار خوبی در دست اجرا داره. پیشنهاد میکنم برای اطلاعات بیشتر و بروز از وبسایتشون به آدرس www.nahidcorp.com دیدن کنین و ضمناً صفحهشون رو در اینستاگرام به آدرس nahidcorp و لینکدین دنبال کنین. باشد که بی نهایت سود کنین. و حالا بریم سراغ قصه.
Thank you.
خانم ها و آقایان، نظامی خالق مخزن الاسرار، گنج خانه راز، بار دیگر گنج سخن می گشاید و تقدیم می کند. گوهرامای گنج خانه راز، گنج گوهر چنین گشاید باز. آسمان ترازوی دو سر است که توی یک کفش شبها ماه مثل سنگی قرار گرفته و در کفه دیگش روز خورشید مثل جواهری می درخشه. از این آسمون دورنگ شب و روز گاهی سنگ و گاهی جواهر بر سر مردمان ریخته می شه. اولاد شاه هم مثل آسمون می مونن. یا موجود کله پوک و دوزاری مثل سنگی بی ارزش از آب در میان، یا آدم حسابی با ارزشی مثل جواهر. گاهی از یه پادشاه خوب یک شاهزاده مردم آزار به جا میمونه و گاهی از یک شاه مردم آزار جانشینی گرانبها بر تخت میشینه، انگار که از کهربای زرد رنگی لعل قرمز بیرون بیاد. کاسمان را ترازوی دو سر است، در یکی سنگ و در یکی گوهر است. از ترازوی او جهان دورنگ، گه گوهر بر سر آورد گه سنگ. صلب شاهان همین اثر دارد، بچه یا سنگ یا گوهر دارد. گاهی آید ز گوهری سنگی، گاه لعلی ز کهربا رنگی. در مورد یزدگرد و پسرش بهرام هم دقیقاً انگار از سنگ کوه یک جواهر، یک لعل بیرون بیاد. بهرام با اون گوهر نیک از دل سنگ سیاه یزدگرد به وجود میاد. هرچی یزدگرد آزار میرسوند و دست به خرابکاری داشت، بهرام بخشنده و مهربون از آب در میاد، درست مثل خرمایی که هسته‌ای سنگی تو دلش باشه اما خودش شیرین و خواستنی باشه. هرچی یزدگرد مردم رو آزار میداد و استخونشون رو میشکست، بهرام از سر لطف مومیایی و شفا بود بر تن و جان مردم. گوهر و سنگ شد به نسبت و نام، نسبت یزدگرد با بهرام. این زد و آن نواخت، این عجب است، سنگ با لعل و خار با رطب است. هر که را این شکست پای داد، آن لطف کرد و مومیایی داد. و اما یزدگرد پدر بهرام کی بوده؟ فکر کنم خوبه که بدونین یزدگرد یکم، مشهور به یزدگرد رامگر و یزدگرد بزهگر، 14 شاهنشاه ساسانی بوده و متاسفانه در مورد زندگیش منابع کمی وجود داره. در منابع زرتشتی و تاریخ نگاران اسلامی که از اونها وام گرفتن ازش به پلیدی یاد میکنن، اما در منابع مسیحی و یهودی ازش با احترام یاد میکنن. چرا؟ برای اینکه این پادشاه اولاً با گسترش مذاهب غیر زرتشتی مشکلی نداشته و ضمناً به محض اینکه به تخت میشینه، چون میدونه اشرافزاده ها و موبدان از قدرت بالایی برخوردارن و ممکنه به راحتی از سلطنت ساقطش کنن، گربه رو دم حجله میکشه و پیش دستی میکنه و دست اشرافزادگان و موبدان رو از قدرت کوتاه میکنه و از سر راه برشون میداره، که خب البته آقایون بعدن خدمتش میرسن و نهایتاً انتقام سخت خودشون رو در محیطی بدور از پایتخت ازش میگیرن و شایع میکنن که توسط فرشته خدایی کشته شده. و اما مهمتر از اینا اینه که در منابع زرتشتی گفته میشه یزدگرد همسری یهودی داشته به نام شوشاندخت که دختر یکی از رهبران یهودی بوده. نظامی میگه اون صبحی که بهرام درش به دنیا میاد، بدنامی رو از شب تیره که همیشه آبستن حوادث بد بوده میبره و با تولدش نیکنامی به دنیا میاد. یزدگرد که مهر بهرام از همون لحظه اول به دلش میشینه به منجمان که کیمیاگران سپهرن و از کار ماه و خورشید و ستارگان سر در میارن و استرلاب میدونن، میگه با نگاه کردن به آسمان و خوندن نشانه ها طالع بهرام رو ببینن و بگن عاقبتش چی میشه. و منجمین که توقع داشتن در طالع بهرام که از چنان پدری به دنیا آمده چیز دندونگیری به دستشون نیاد و فوقش برسن به سکه های قلب و بیارزش ده پنجی، در کمال حیرت میبینن که دستشون رسیده به سکه های زر ده دهی. در قدیم ویژگی زر و نقره تمام عیار و خالص ده دهی بوده و به زر و نقره‌ای که نصفش با فلز دیگه مخلوط بوده می گفتن ده پنجی. منجمان می بینن به به، انگار از دریا مروارید و از سنگ گوهر بیرون آمده باشه. روز اول که صبح بهرامی از شب تیره برد بدنامی، کور تابان کیمیای سپهر کاگهی بودشان ز ماه و ز مهر، در ترازوی آسمان سنجی باز جستند سیم ده پنجی، خود زر ده دهی به چنگ آمد، دور ز دریا گوهر ز سنگ آمد. منجمان میگن این پسر در بزرگی و جهانگشایی یک کتاز و پیروز عالمه. خود کلمه بهرام به معنای خدای پیروزیه. اگر یادتون باشه در داستان قبلی هم گفتم که در ایران در دوران ساسانیان به علم ستاره بینی یا اخترگویی یا همون استرولوژی اهمیت بسیار بالایی میدادن و بر اساسش تصمیمات مهمی هم میگرفتن. در زمان ساسانی آثار ستاره بینی یونانی و هندی به فارسی ترجمه میشه. نظامی در همین ابتدای داستان بخش بزرگی از دانش نجوم و اخترشناسیش رو به رخ میکشه و از همین بی بسم الله چارت نجومی تولد بهرام و جایگیری سیارات در لحظه تولدش رو با آب و تاب توضیح میده تا بگه منجمین در مورد طالع و آینده بهرام چی گفتن. و من فکر میکنم اینجا زمان خوبی باشه تا با توجه به روند این داستان و اتفاقات آینده من براتون مختصری در مورد طالع‌بینی نجومی قدیمی اونقدری که خودم ملتفت شدم توضیح بدم که ابیات رو بهتر درک کنین و از داستان بیشتر لذت ببرین. یادتون باشه اینایی که من میگم خیلی 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 ساده شه. مرحمت داشته باشین، این علم بسیار پیچیده است. بعدن به هیچ عنوان یقه بنده رو نگیرین. این سیستم با توجه به روز و ساعت و ماه تولد و اینکه در اون لحظه سیاره و ستاره ها در کجای آسمون قرار گرفتن در مورد شخص یه سری اطلاعات میده. بخشی از این اطلاعات مربوط به ظاهر شخص میتونه باشه و بخشی هم خصوصیت‌های شخصیتی و توانایی‌ها و یا ناتوانی‌های فردی. این اطلاعات لزوماً معنیش این نیست که داره دقیق آینده رو پیش‌بینی می‌کنه. مثلا این چارت ممکنه به شخصی بگه شما در آینده اندامی ورزیده و هیکلی می‌تونید داشته باشین. اما اگر طرف در یک سانحه آسیب جدی ببینه و کلاً از این اندام نتونه استفاده بکنه رو پیش‌بینی نمی‌کنه. یا اینکه مثلا میتونه بگه شما روابط جنسی خیلی گرمی دارین، ولی این معنیش این نیستش که حتما ازدواج میکنین یا وصلتون ختم به جدایی نمیشه. چارت تولد شامل 12 خونه است که هر کدوم از این خونه ها به یک بعد زندگی میپردازه. 12 خانه به این دلیل که خورشید در یک سال یک مسیر فرضی شامل 12 صورت فلکی رو طی میکنه که بهشون دایره البروج گفته میشه. یعنی خورشید هر ماه در یک برج یا صورت فلکی قرار میگیره. لحظه تولد هر آدمی، سیارات و ستارگان و خورشید در یک وضعیتی در آسمان قرار دارن و هر کدوم در یکی از این برج‌هان و موقعیت قرار گرفتنشون یک معنایی داره. مثلا این که میگن قمر در عقربه یعنی ماه داره از برج عقرب میگذره. پدیده قمر در عقرب در باور تاریخی واقعی شوم محسوب میشده و به همین خاطر پیشینیان در این زمان از انجام کارهای مهم و اثرگذار پرهیز میکردن و دست نگه میداشتن. در برابرش مردم عبور سالانه خورشید از صورت فلکی اسد یا همون برج شیر رو نیک و خوشیام میدونستن. این علامت شیر و خورشید روی سکه های قدیمی و پرچم قبلی ایران که میبینین از همینجا میاد. به محل قرارگیری سیارات و ستارگان تأثیرات چهار عنصر اصلی کائنات یعنی آب، باد، خاک، آتش رو هم اضافه کنین. ستاره خان یا طالبین یا منجم با توجه به همه این عوامل پیش بینی میکنه که شخص متولد چه جور آدمی خواهد بود و چه چیزهایی میتونه در انتظارش باشه. اسامی سیاره ها و ستاره های مهم و مورد بررسی در این داستان عبارتند از مریخ که بهش بهرام یا مارس هم گفته میشه، ناهید که بهش زهره یا ونوس هم گفته میشه، تیر که بهش عطارد یا مرکوری گفته میشه، ماه، خورشید، مشتری، کیوان که بهش زحل هم گفته میشه، پلوتون، اورانوس و نپتون. برج‌های فلکی که گفتم 12 تا هستن، هر کدوم یک اسم و یک نشان دارن. به این ترتیب: حمل، بره، سور، گاو، جوزا، دوپیکر، سرطان، خرچنگ، اسد، شیر، سنبله، خوشه، میزان، ترازو، عقرب، کژدم، قوس، نیم اسب یا همون نیم اسب، جدی، بز، دلو، آبریز، حوت، ماهی. برگردیم به داستان. منجمین به یزدگرد میگن بهرام طالعش حوته. حوت 12 برج از برج‌های 12 گانه برابر با اسفند و نشانش ماهیه. در علم نجوم میگن هر کی در طالع حوت به دنیا بیاد بلند قامت با چشمانی گرد و موهای پرپشت و سربلند خواهد بود و آدمی نیک رای و خوش اخلاق و صاحب ادب و با امانت و دیانت میشه. منجمین بقیه یه چارت رو هم بررسی میکنن و میگن سیاره مشتری که بزرگترین سیاره منظومه شمسیه در لحظه به دنیا آمدن بهرام نسبت به مشتری در مکانی قرار گرفته که در هماهنگی کاملن، انگار که لعل و یاقوت. الباقی سیارات مریخ و تیر و زحل و ماه هم در بهترین خانه های ممکن قرار گرفتن و خورشید هم در برج حمل که نشان از شروع بهاره. آقایان ستاره شناس نهایتاً نتیجه میگیرن که هر ستاره و سیاره‌ای هر جا هست داره شهادت بر سعادت برجیس یا همون مشتری که سیاره بهرامه میده و همه با هم یک کلام میگن این پسر با این طالعش میتونه جانشین برتر پدر باشه، البته به شرط اینکه درست بزرگ بشه. یافتند از طریق پیروزی در بزرگی و عالم افروزی، طالعش حوت و مشتری در حوت، زهره با او چو لعل با یاقوت، ماه در ثور و تیر در جوزا، اوج مریخ در اسد پیدا، زحل از دلو با قویرایی، خصم را داده باد پیمایی، زنب آورده روی در زحلش، و آفتاب افتاده در حملش، داده هر کوکبی شهادت خیش، همچو برجیز بر سعادت خیش. گفته میشه یزدگرد مردی فرهیخته و باهوش بوده، اما بیشتر به چیزای زیان‌آور فکر میکرده و دانشش رو در نیرنگ و فریبکاری به کار میبرده. یزدگرد این بار با شنیدن حرفهای منجمین و مهری که از دیدن بهرام فسقلی به دلش افتاده، به جای خامندیشی و سهلنگاری پختگی میکنه. گویا تمامی فرزندان یزدگرد در کودکی جان خودشون رو از دست میدادن. در نتیجه با تولد بهرام در 8th سال حکومتش، یزدگرد با خودش میگه من که میدونم عاقبت خودم ختم به خیر نخواهد شد، اما منجمان دارن میگن این پسر پادشاه میشه. در نتیجه بهتره برای نگهداری درست ازش با همین منجما مشورت کنم. پس به آقایون منجما میگه خب چه بکنیم عزیزان که این پسر بتونه بشینه به تخت؟ و آقایون منجما میگن این پسر زیباروت رو از سرزمین‌های ایران دور کن و بفرست به سرزمین تازیان و اعراب و بگو اونجا روی تخم چشاشون پرورشش بدن. با چنین تالهی که بردم نام، چون به اقبال زاده شد بهرام، پدرش یزدگرد خامندیش، پختگی کرد و دید تاله خیش، کانچه او میپزد همه خام است، تخم بیداد بد سرانجام است. پیش از آن حالتش به سالی 20 چند فرزند بود و هیچ نزیست. حکم کردند راسدان سپهر کان خلف را که بود زیبا چهر، از عجم سوی تازیان تازند، پرورشگاه در عرب سازند. منجمین میگن والا قربونتون بشیم قبله عالم، بلا از شما دور، اما خب ثبات و قراری که بر دنیا نیست و کشورها هر زمان به دست کسی و گروهی دارن اداره میشن، این پسر رو بفرستیم بره بلکه در سرزمین اعراب اقبالش بلند باشه و از گزندها دور. مگر اقبال زان طرف یابد، هر کس از بقعه شرف یابد، آردان بقعه دولتش به مثل، گرچه گفتند البقاء و دول. یزدگرد با تمام مهری که به فرزندش داره تصمیم میگیره به حرف منجمان گوش کنه و برای حفظ جان پسر راهیش کنه به سرزمین عربستان و بسپرتش به نعمان پادشاه لخمیان و پسرش منذر. اینجا خوبه که بدونین بهرام 15th پادشاه ساسانیه. خسرو پرویز که داستانش رو براتون تعریف کردم 24th پادشاه ساسانیه. اگر یادتون باشه در داستان خسرو و شیرین گفتم که حکام عرب از سلسله لخمی ها و همه دست نشانده ایرانی ها بودن و تحت فرمان پادشاهان ساسانی. یزدگرد بهرام رو میفرسته پیش نعمان که حاکم دست نشاندش در هیر است. هیر شهریه که پایتخت لخمی هاست، یکی از شهرهای استان نجف در کشور عراق و از شهرهای قدیم میان رودان یا همون بین النهرینه که در این زمان در اوج شکوفاییه و از مراکز بزرگ فرهنگی عرب به حساب میاد. از این مرکز ساز ایرانی بربط به دنیای عرب معرفی میشه. با بزرگ شدن شهر کوفه از آبادانی هیره کاسته میشه و به تدریج این شهر از بین میره. یزدگرد بهرام رو انگار که لاله لعل باشه به این بوستان میفرسته. یادتون هست که گفتم خسرو همیشه لعل پوش و سرخ پوش بود. بهرام هم همیشه سر تا پا سرخ پوش بوده. یزدگرد پسر نوزادش این برگ کوچیک رو میسپره به نعمان تا تبدیلش کنه به لاله نعمانی، به شقایق سرخ، جامه پیروزی به تنش بدوزه و ادب و آداب شاهان رو بهش بیاموزه. پدر از بحر زندگانی او دور شد زوز مهربانی او، چون سهیل از دیار خیشتنش تخت زد در ولایت یمنش. کس فرستاد و خواند نعمان را، لاله لعل داد بستان را. تا چون نعمان کند گلفشانی، گردد آن برگ لاله نعمانی. آلت خسرویش بردوزد، ادب شاهیش درآموزد. نعمان آغوش باز میکنه و فسقل بهرام رو چون ماه آسمون در آغوش میگیره و روی جفت چشماش میذاره و میبرتش تا این چشم کوچولوی آب و آفتاب تبدیل بشه به دریایی مشهور که نامش بر سر زبانها بیفته. برد نعمانش از اماری شاه، کرد آغوش خود اماری ماه. چشمه ای را زبهر نامی تر، داشت از چشمها گرامی تر. بهرام 4 سالش که میشه 1000 نام خدا تحت تعلیمات دایه های عرب و ایرانی به داشتن خرد، فضیلت و تنی سالم مشهور میشه. 1 دقیقه مثل گوری با نشاط و رمنده و بازیگوش از این گوشه به اون گوشه سر میکشه و دقیقه ای بعد چون شیری پرزور در بیشه میگرده. چون برآمد 4 سال بر این، گور عیار گشت و شیر عرین. نعمان که نمیخواد هیچ جوره از تعلیم و تربیت بهرام کم بذاره، یه روز خاطرش نگران میشه که مبادا آب و هوای خشک و گرم عربستان این ملکزاده نرم و نازکی که از آب و هوای 4 فصل و قشنگ با اون کوها و دشتهای ایران اومده آزار بده. پس با پسرش منذر که جانشینش هم هست میشینه به مشورت. شاه نعمان نمود با فرزند که پسر هست خاطرم در بند. کین هوا خشک وین زمین گرم است، وین ملک زاده نازک و نرم است. نعمان به منذر میگه این پسر نباید پاش روی زمین داغ باشه، این باید در قصری زندگی کنه که سرش به آسمون برسه. پرورشگاه او چنان باید که از زمین سر بر آسمان ساید، تا در آن اوج برکشد پر و بال، پرورش یابد از نسیم شمال، در هوای لطیف جای کند، خواب و آرام جان فزای کند، گوهر فطرتش بماند پاک از بخار زمین و خشکی خاک. منذر بعد از شنیدن دلنگرانی های پدر به فکر فرو میره که چه بکنه. نهایتا پدر و پسر جماعت رو میفرستن دنبال این که اولاً بگردن جایی در ارتفاعات پیدا کنن که از گزند توفانهای گرم عربستان در امان باشه، و دوم مهندس معماری کار درست پیدا کنن که با معماری ایرانی آشنا باشه و بتونه قصری برازنده ولیعهد ایران بسازه. رفت منذر به اتفاق پدر، بر چنین جستجوی بست کمر. جست جایی فراخ و ساز بلند، ایمن از گرمی و گداز و گزند. اینجا خوبه که قبل از اینکه وارد داستان بشیم در مورد خود بهرام گور براتون یه توضیح کوچیکی بدم. کلن شاید بشه ادعا کرد بهرام گور محبوب ترین پادشاه ساسانی بوده. در متون کهن فارسی و عربی بهرام گور به عدل و داد، توجه به حال مردم، خوشباشی، شجاعت و جنگاوری مشهوره و دربارش روایت‌های گوناگونی نقل شده. در کتاب تاریخ تحولات ساسانیان گفته میشه بهرام به 5 سالگی که میرسه از منذر پسر نعمان درخواست میکنه تا اسب سواری، تیراندازی و دبیری رو بهش بیاموزن. منذر در جواب میگه بهرام جان، شما هنوز برای چنین هنرهایی بسیار جوانی. اما بهرام بهش یادآوری میکنه که از تبار پادشاهانه و برای رسیدن به پادشاهی باید انباع دانش رو فرا بگیره و درشون پیشرفت کنه. فسقلی نمیخواسته وقت تلف کنه. با شنیدن حرفای بهرام، منذر که میبینه آچمز شده از یزدگرد میخواد تا تیراندازان، اسب سواران، دانشمندان پارسی و رومی و داستانگویان عربی رو برای تربیت بهرام به درگاه اون بفرسته. وقتی بهرام به 14 سالگی میرسه، در همه ی هنرهایی که آموزش دیده بوده از استادان خودش هم پیشی میگیره و در انتخاب اسبان و رام کردنشون تبحر خاصی پیدا میکنه. ضمن اینکه فرهنگ مردمان هیره رو هم به خوبی یاد میگیره. کلن بهرام عجوبه‌ای بوده برای خودش. جمع ازداد، طبع رامشجوی، ذوق شاعرانه، شکارچی با روحیات پهلوانی. از بهرام گور روایت و داستان زیاده و در همشون هم پادشاهی محبوب دل همه بوده. البته شاید بخشی از این محبوبیت دلیلش این باشه که بهرام برخلاف پدرش امور کشوری رو به نجبا و روحانیان زرتشتی سپرده بوده و موافق سلیقه و نظرشون رفتار میکرده. اونا هم در خدای‌نامه هی ازش تعریف میکردن. گفته میشه که بهرام به زبانهای گوناگون سخن میگفته و به فارسی و عربی شعر میسروده. اصلا روایت داریم آقا که بهرام گور نخستین کسیه که به فارسی دری شعر گفته. بهرام عاشق موسیقی بوده. در نتیجه به پادشاه هند نامه‌ای می‌نویسه و به درخواستش 12,000 زن و مرد از نوازندگان هندی، خنیاگران هندی که بهشون کوسان یا لولیان گفته میشه و بعدها زوت یا لوری خونده میشن به ایران میان و به فرمان بهرام 4 پایان و ساز در اختیارشون قرار میگیره تا در سراسر مملکت پراکنده بشن و رایگان در بین مردم بگردن و براشون ساز بزنن و آواز بخونن تا مردم عادی هم روزگار رو به شادی بگذرونن. سرگذشت بهرام گور مورد علاقه نقاشان و تصویرگران زیادی بوده و بسیاری از ماجراها و صحنه‌های زندگیش نقاشی شده که نمونه‌های زیادیش هنوز هم باقیه. و سر آخر باز باید بگم حیف که یه همچین پادشاهی رو مردمان دنیا که هیچ ایرانیان هم درست نمی‌شناسنش. و خب از اونجایی که با حیف گفتن به جایی نمیرسیم، پیشنهاد میکنم همین الان این پادکست رو به دیگران معرفی و مبلغ آبونتون رو به حساب ما بریزین و اسپانسر عزیز دل پادکست یعنی کمپانی ناهید رو در اینستاگرام به آدرس ناهید کورپ فالو کنین تا از پروژه های جدیدشون با خبر بشین. و اگر به صورت جدی قصد سرمایه گذاری و پیش خرید مسکن دارین، همین الان گوشی تلفن رو بردارین دارین و با آقای ارژنگ زندنیا به شماره 416-451-5252 و یا ایمیل ادرس arjang.zandnia@nahidcorp.com تماس بگیرین. امیدوارم که بی نهایت سود کنین. دستتون طلا. تا قسمت بعد، تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودش هم پادکست سیبیل رو داره انجام میشه.